الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که روایات راجع به غراب بر دو دسته است. یک دسته دلالت می کند علی انه حلال و دسته دیگر دلالت می کند علی انه حرام. و جمعهایی بین این روایات شده بود که صاحب جواهر نقل کردن. بعضی ها جمع دلالی کرده بودند به حمل عدم حل بر کراهت، بعضی ها هم جمع سندی کرده بودند به ترجیح روایات حرمت و به ترجیح روایات و حرمت بر روایات حل لموافقت روایات حل با تقیه و جهات دیگری را که گفته بوده. ما در هر دو این جمع‌ها اشکال کردیم و عرض کردیم تحقیق در مسئله اقتضا می کند که بگیم حتی اون روایت موثقه زراره که بر هل دلالت می کند اون هم دلالت می کند بر حرمت، جمع کنیم به نحوی که او هم دلالت کند بر حرمت، و یا اینکه بگیم او لااقل بر هل دلالت نمی کند و روایات و حرمت فارغ از معارض است. عرض کردیم روایت دارد ان زراره ان احدهما علیهما السلام انه قال ان اکل الغراب لیس بحرام انما الحرام ما حرم الله فی کتابه. خوردن کلاغ حرام نیست، حرام اونیه که خدا در کتابش حرام کرده. بیاییم بگیم این لیس به حرامن نمیخواد بگد لیس به حرامن مطلق، بلکه لیس به حرامن به عنوانه. غراب لیس به حرامن، یعنی الغراب به ماه و غراب لیس به حرامن. حرمتش از باب خباست به اینجا ارتباطی ندارد، حرمتش از باب قذارت به اینجا ارتباطی ندارد. این میخواد بگد لیس به حرام به عنوانه و انما الحرام به عنوانه ما حرم فی کتاب الله. حرام به عنوان اونیه که در کتاب الله آمده و در کتاب الله هم غیر از خنزیر دیگه حرامی نیامده. این جمع هم شاهد از نظر روایت دارد، هم شاهد از نظر کسی که دو کتاب از کتب اربعه از او به دست ما رسیده است، یعنی شیخ الطائفه قدس سره و سر بقیه العلماء. اما از نظر روایت اون روایتی که در باب خنزیر داریم، دوی باب یک صحیحه موثقه زراره عن ابن موثقه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال ما حرم الله فی القرآن من دابت الا الخنزیر. در حالتی که دوابی را خدا در قرآن حرام کرده به عنوان خبائث، این میگه ما حرم الله فی القرآن من دابت الا الخنزیر، یعنی ما حرم الله به عنوانه الا الخنزیر. این از نظر روایت، شاهد روایی. شاهد درایی که مال شیخ الطائفه قدس سره بود، شیخ الطائفه آمد اون روایاتی که داشت لیس به حرامن میفرمون، مراد اینه که لیس به حرامن مغلظ. یادم نی کجا بود قبلا خوندیم، پیدا کنید دیگه تو بحثا، اونجا داشت که لیس به حرامین یعنی لیس به حرام. روایت ابی بصیر قال کان یکره ان یؤکل لحم الذبح. هفت باب پنج. ول ارنب ول خیل ول بغال ولیس به حرام که تحریم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. می فرمود این ولیس به حرام یعنی ولیس به حرام مغلظ. و اون صحیحه محمد ابن مسلم را شش همین باب را که سئل عن صباع التیر والوحش حتی ذکر له القنافذ والوتوات والهمر والبغال والخیل فقال لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه. شیخ در ذیل این صحیحه محمد ابن مسلم شش باب پنج فرموده مراد از حرام حرام مغلظه. عبارتش را هم وسائل نقل کرده و استشهاد فرموده به روایت ابی بصیر. پس این معنایی که ما عرض کردیم یه چیزی نیست که شما بفرمایید این خیلی جدید است و ما نمیتونیم بپذیریم، این هنوز خامه. نه، این هم شاهد از نظر روایت دارد، هم شاهد از نظر درایت و حمله های شیخ قدس سره دارد. و عمده وجه ما برای این جمع اینه که این روایت را اگر بخوایم حمل کنیم بر نفی حرمت مطلقه، مستلزم این است که روایت شاذ است، مستلزم شذوذ در روایته. انما الحرام ليس بحرام غراب ليس بحرام انما الحرام ما حرم الله في كتابه. این مستلزم شذوذشه. میگه حرام همونیه که تو قرآن آمده. خب این همه محرماتی را که ما داریم چیه؟ اگر گفته بشه و بله اونان تو قرآن است به فهم ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، یا تخصیص میزنیم به این حدیث که صاحب مستند فرموده، رفع شذوذ کنیم به اینکه اون حرمت حرمت مراد از در کتابه یعنی به فهم ائمه، یا نه بگیم تخصیص میخورد رفع شذوذ به هر یک از این دو وجه کما ترا. برای اینکه اگر بگید به فهم ائمه لیس به حرام انما الحرام ما حرم الله فی کتابه یعنی با فهم ائمه معصومین، این مناسبه با تعلیل نیست. ظاهر تعلیل این است که میخواد به غیر از تعبد مطلبی رو بفهموند، ما ورای تعبد مطلبی رو بفهموند. اگر این هم برگردد به این که نه اونی که ما میفهمیم، خب اگر اینجور رو که احتیاج به استدلال امام نداشتیم، امام وقتی میفرماد لیس الغراب و به حرامن، میگیم انتم اهل الحق انما یعرف القرآن من خوتبه به و به کم علمن الله معالم دیننا و انقذنا من شفاجر فی الهلکات و من النار به ابی انتم و اهلی و مالی و اسرتی اشهد الله تا آخر اون زیارت جامعه. اگر باب تعبد باشد نیازی به تعلیل نیست. تعلیل مناسبه با تعلیل اینه غیر از تعبد حضرت میخواد مطلبی رو بفرماد، یعنی یه چیز عادی رو میخواد بیان کنه. امام میفرماد غراب حرام نی، برای اینکه حسب فهم ما این تو محرمات نیست. خب این که احتیاج به فرمایشتون نداشتم، نیاز نبود که شما برای من دلیل بیاورید مرا قانع کنید، من به همون اول تعبد قانع بودم. این خلاف تعلیله. تعلیل باید به یه امری باشد خارج از تعبد بر معلول، و این معنای اونی که ما غالبا میگیم تعلیل باید به امر ارتکازی باشد اون یکی از مواردشه. و اما اینی که مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه صاحب مستند میفرماد تخصیص خورده، میگیم این لسان آبی از تخصیصه. انما الحرام ما حرم الله فی کتابه. حرام اونیه که تو قرآن حرام باشه. شما میگی بله یه چیزای ممکنه تو قرآن حرام نباشه، تو سنت حرام باشه. یه اصلا میخواد عنایت داره به قرآن، شما اضافه میکنی چیا؟ سنت را. و بعد هم طرف قانع نمیشد، میگه بله تو سنت هستش. این انما الحرام و ما حرم الله فی کتاب قابل تخصیص نیست. بگیم بله حرام اونیه که تو کتاب اومده، یا چی؟ یا تو سنت. این کتاب از ارزش افتاد و اصلا اقناع نمیتونه طرف بشود، بعد اینکه میگه قل لعله فی السنه هستش. این معلومه حضرت در یه مرحله‌ای بوده، چاره نداشته جز این نحو استدلال کند، این نحو مطلب را بیان کند. بنابراین میشه حرام بالخصوص، منافات ندارد که این به عنوان خاص در قرآن نیامده، اما روایات آمده به عنوان خاص حرامش کرده است و اون روایات با این دیگه تعارضی ندارد. لا یقال چرا این نحوی حرف زده؟ میگیم نمیدانیم. مشکلاتی که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین داشتن در دست ما نی، اونا فراوان مشکلات داشتن برای بیان حقایق، نمیتونست راحت بیان کند، با یک عبارتی بیان کرده که هم مطلب رو بفهماند و هم معارضه‌ای با اون روایات نداشته باشد. هازا کلو مع این که لقائل من یقول، اصلا ذیلش دلالت بر حرمت می کند، ذیلش میگد که ولکن الانفس تتنزه عن کثیر من ذلک تقززا، التقزز بالذائین التباعد من الدنس و کثرت التطهیر. این مردم نمی از زیادی از اینها پرهیز میکنن برای دوری از دنس، بگیم از ذیلش حرمت در میاد، در اینکه حضرت میخواد بگه که این منل چی؟ مند دنس، و چون مند دنس است خبیث است و خبیث یکونو حراما. بنابراین میتونیم اینجوری جمع کنیم بین روایات و هیچ شبهی هم در روایات نیست. و این عبیت انزالک و قلت نه، ما این جمع رو نمیپذیریم، ما این روایت را ظاهر میدانیم بلکه صریح میدانیم در عدم حرمت. میخواد بگه اصلا غراب حرام نیست، غراب لیت به حرامه، اینه این روایت اینو میخواد بگه. اگر این رو گفتید ما عرض میکنیم این یک روایت در مقابل بقیه روایاتی که هست اعتماد به او مشکل است. اعتماد به این یک روایت در مقابل بقیه روایات مشکله. ما در باب روایات مستفیضه داریم که اینا دلالت می کند بر حرمت غراب، و در بعضی هاش آمده که پیغمبر نبوی آمده وقتی اتیه به غرابن حضرت فرمود که انهو فاسق و لیس من الطیبات، یا در یک روایت که موثقه قیاس باشد در اونجا دارد که کره اکل الغراب، امام صادق صلوات الله و سلام علیه خوش نداشتن اکل غراب را، لانه فاسق. اینا همه دلالت بر حرمت می کند، چون کراهت ظهور در حرمت دارد، لا سیما کراهت در اکل، همونی که از قرآن برمیاد، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الفسوق و الاسیان ظاهرا یا والکفر، او را کراهت قرار داده خدا در قلب شما. یا یه روایت داشتیم که امیرالمومنین حلالی را مکروه نمیدانست، حلالی را نمیشد مکروه بداند امیرالمومنین. اینی که این داره نقل میکنه کره، این به زمیمه فاسقون، به زمیمه اون نبوی مرسل که لیس من الطیبات، اینا همه روی هم رفته در این است، برای اینکه اینه میخواد حرامو بگه. اون یه روایت در مقابل این همه روایات، از زراره موثقه زراره عن احد ما میگه حلاله، باقی دیگه روایات باب دل مطابقه، دل التزام، به دلالت کنس او مادونه میگه چی؟ حرام. یکی میگه بیزش حرامه، یکی میگه در نهو فاسقون و لیسه من الطیبات، یکی میگه که حرام است لا یحل اکرو، یکی میگه من احل لک الغربان، کی؟ من احل لک اسودش را. مجموع این لسانه ها را شما وقتی روی هم بریزید، اغلا این یه دونه روایت را در مقابل اون همه روایات و لا سیما در مقابل اجماع شیخ در خلاف نمیتونن قائل به حجیت بشن. عقلا اینجور روایتی را حجت نمیدانند و این معنای اونیه که گفته میشود گاهی در عبارات جواهر آمده قدس سره که این یک روایت است، این نمیتواند تخصیص بزند اون عمومات را. و اونجا صناعت اینه، ما اگر اوائل بحثمون باشه میگیم آه یه روایت حجت است، یه روایت حجت ده تا عموم چیکار میکنه؟ ده تا عموم میزنه به زمین. نه، صاحب جواهر نمیخواد بگه یه روایت حجت نمیتوند، میخواد بگه یه روایت در مقابل بقیه یه روایات اغلابش اعتماد نمی کنن. اگر یه نفر از یک آقایی یه مطلب نقل می کنن، یه نفر 100% مقابلشو نقل می کنن. اغلا اینا رو معارض می دانن، یه این یه نفری رو اصلا اعتماد نمی کنن. هر کی میخواد باشد اشتباه و سهل، بله فرضین همه سقن، چرا مغلطه میکنی؟ فرضین همه سقن، چرا مثل روزنامه بحث میکنی؟ فرضین همه سقن، اینجا فقه هست، اینجا حوزه علمیه است. فرضین همه اینها سقن، اینجا یک طرف قضیه صاحب جواهر است، یک طرف نراقی قدس سره ان شهری. فرضین همه سقاتن، همه اصول سقه بودن درشون معتبره، لکن اغلا بنا ندارن در این یک خبر در مقابل اون همه اخبار عمل کنن، این حجت نمیدانن. یا لااقل از این که ما نمیدونیم اغلا بی اینجور حدیثی عمل میکنن یا نه، ولما این که حجیت خبر واحد با بنا اغلا است، لما این که حجیت خبر واحد با بنا اغلا است، این خبر لیسه به حجیا از باب بنا اغلا بر عدم، یا از باب شک در بنا اغلا. چگونه شده همه روایات صف بسته، همه منتظر از بهر نمازن، همه صف بسته میگن حلال نی حلال نی حلال نی، این یه دونه بین انبیا زراره آمده اسم جرجیسه انتخاب کرده و میگه نخه حلال است، تازه استدلال میکنه تو قرآنم حرام نشده، تازه با اینه ببینی، تازه با گوش بده گوش بده گوش بده گوش بده، مورزون ان نمیگم، عملی من نمیگم، پنج قول. ببینید چرا گوش نمی کنید، چرا گوش نمی کنید؟ پنج قول در مسئله اقوال مفصله لا دلیل علی، توجه کنید، اقوال مفصله سب کنید، اقوال مفصله لا دلیل علی، شیخ ادعا اجماع میکنه بر حرمت. خب اونا توجه به اینی که من دارم عرض میکنم نفرمودن، که توجه به من عمل نمیگم، من میگم یک روایت در مقابل چندین روایت، خب ناقلین اون روایات خودشون فقها هن، اصلا قصه از اول معروف بودن عند الائمه، معلوم میشه از زمان عند الائمه، شیخ صدوق به صورت ارسال جزمی داره از امام صادق نقل میکند، میگه قال صادق علیه السلام لا یؤکل من الغربان شیء زاغ ولا غیره ولا یؤکل من الحیات شیء. توجه به عرض من بکنی، قاعده کلیه دستتون باشد، میگن یک روایت در مقابل این همه روایت، اونا این یه حرام حرام حرامه، با السنه مختلفه، دلالت مطابقه، دلالت التزامیه، دلالت کنه است، دلالت مادون کنه است، لیس من الطیبات، انه فاسق، کرهه، با همه این السنه، من احل لک السواد، تون شده حضرت، من احل لک السواد، کی اینجوری حرف زده که گفته سیاهاشون حلال هستن؟ این السنه روایات و این کثرت روایات را در کنار این یکی بگذارید، اغلا اینجور روایتی را حجت نمیدانن، بنده تقریبا مطمئنم. یا شک داریم اغلا حجت میدانن یا نه، و چون حجیت خبر با بنا اغلا است، فلذا لا یکونو حجت. بگذاریم حالا بعد از آنی که این حرفا معلوم شد که این یه روایت است در مقابل این همه روایات، شیخ ادعای اجماع کرده بر حرمت در خلاف و لسان روایات معلوم مذهب چی بوده، مذهب حرمت بوده، باز گفت فایده نداره، من بحث سنایی، بس گفت اول شب تا صبح لیلی و مجنون میخوام، صبح گفت لیلی زن. من صناعت نمیگم، من این امور را روی هم انباشته میگم. ببینید من شبیه اون جایی که زاجاها میگه مثلا مذاق اسلام اینو نمیگه، من اونه که نمیگم، من که مذاق اسلام رو نمیفهمم. من میگم یک کبرای کلی رو قبول کن، حجیت خبر واحد دلیلش کیه؟ فقط اینه، نه آیه دارد نه روایت، اینو قبول کردی. بعد میام اینجا میگم این وضع رو ببر اندل اغلا، یک روایت در مقابل چندین روایت، که این چندین روایت متحدن دلالت میکنن بر حرمت، به دلالت مطابقه او به دلالت التزامیه. به نس او ما دون نس تعبیر درش هست، قراب لیس من التیب، تعبیر درش هست انهو فاسق، تعبیر درش هست کره امام صادق صلوات الله و سلام علیه، تعبیر درش هست من احل لک السودان. اینا رو کنار هم بگذارید با این یه روایت ببرید نزد جامعه و نزد اغلا و عرف، به نظر بنده میگن اون یه روایت یه خللی دارد. ما نمیتونیم اصل عدم خطا رو در او بیاریم، اصل عدم سهو رو ما نمیتونیم در او بیاریم اگر نفهمیدیم، اگه اون جوابای قبلی رو قبول نکردی. توجه کنید حتی اینجا که آمدیم جمع دلالی داشتیم، جمع سندی هم داشتیم، یه جور جمع دلالی هم ما داشتیم که نتیجه شد چی؟ حرمت. اونا جمع دلالی کرده بودن بالکراهه، ما جمع دلالی کردیم بالحرمه. یه جمع سندی ما داشتیم که بگیم اصلا این روایت در مقابل اون روایات حجت نیست. حالا من یه احتمال اینجا میخوام عرض کنم، اما از شما تقاضا میکنم فقط گوش بدید و حالا زوده که شما روی این احتمال ترتیب اثر بدید، چون خصوصیات قصه را باید همش در نظرتون بیاد احتمال ترتیب اثر بدید. اگه بخواید فوری ترتیب اثر بدید و بحث صناعی، اون خدا ناخواسته به فقه شما یعنی به معلومات شما ضربه میخورد و خدا ناخواسته من یه چیزی رو گفتم که فردای قیامت نمیتونم پاسخگو باشم. با توجه به اینهایی که ذکر شد، جمع سندی شده، جمع دلالی شده، دو جور اونا جمع کردن، دو جور ما جمع کردیم، ما آمدیم احتمال دادیم اصلا این روایت حجت نباشد، یه دونه روایت در مقابل چندین روایت، درست شد؟ حالا من احتمال میدهم، من احتمال میدهم، خاموشش کنید نمیخوام زرد بشه، بله، لبی رو میخواستم خدمتتون عرض کنم در رابطه با ماه رجب. روز اول ماه رجب من خدمت شما آیون عرض کردم که ماه رجب ماه عدیه است. ماه رجب باز کنید دیگه معنی نده. ماه رجب ماه عدیه است و ماه دعاهای فراوانه و ماه نزول قرآن است، ماه ولادت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه اولین امام شیعیانه. خب دعاها خوبه، دعاها خوبه، دعاهایی که وارد شده خوبه، اما چه کاری اگر کسی از شما پرسید در ماه رجب افضل است؟ نمیخوام بگم فقط سراغ اون کار بریدم، اما اگه یکی سوال کرد ما افضل الاعمال فی شهر رجب الذی هو افضل الشهور یا من افضل الشهور، شما چی جواب میدید؟ باید جواب بدید. محدث قمی در مفاتیح میگوید قال شیخ الصدوق فی ما املا، در یکی از مجالسش، که من مذهب الامامیه ان مذاکره العلم فی هاتین اللیلتین افضل. محدث قمی از شیخ صدوق نقل میکنه، شیخ صدوق آدم متعبدیه، شیخ صدوق آدمی نیست که ما بگیم با یه سری اجتهادات داره حرف میزند، عبارت اینه فی ما املا علی المشایخ فی مجلس واحد من مذهب الامامیه من احیا هاتین اللیلتین به مذاکره العلم فهو افضل. افضل اعمال مذاکره علم است. گای دعا و نماز جماعت و پامنبر برید، اما وقتتون را مصروف یه سری کارهایی که وضعشم خیلی روشن نیست نکنید. شما و ما موظفیم از بودجه امام زمان صلوات الله و سلام علیه از زحمات پیشینیان استفاده می کنیم. ما و شما موظفیم مطالعه زیاد بکنیم، مباحثه زیاد بکنیم. امروز اشکالات فراوان هست، اشکالات رو که به ما اگر بدن حوزه توان جواب دادنش رو الحمدلله دارد، اما برای بعدها ما باید فکر کنیم. همه چیز ما تقریبا داره زیر سوال می رود. من نمیخوام بگم عواملش چیه، اما بسیاری از مسائل ارزنده ما داره زیر سوال می رود. برخی از امور خیلی خوب ما داره زیر سوال می رود. من به عواملش کار ندارم. آیا ما از نظر علمی باید خودمون را آماده کنیم برای جواب دادن؟ امروز تو مسائل فقهی بحثه. امروز نامه برای ما آمده بود که نمیدونم به وسیله تغییر ژن‌ها که بتوانن یک کسی را، یه بچه را در رحم مادر بدون سر به دنیا بیارن که بعد بتونن اینو سختش کنن و از اعضا و جوارش استفاده کنن. خب اینو بنده و جناب عالی باید پاسخگو باشیم. حوزه برای فقه است، حوزه برای چیز دیگه که نی. حوزه برای فقه است امروز، هیچ کار دیگه حوزه امروز ندارد. برای فقه است حوزه. یا آمده بود سوال دیگر، با ژن‌ها میتونن بچه رو خوشگل کنن، بچه رو بدگل کنن، بچه رو قد کوتاه کنن. اینا مسائل فقهیه که داره میاد. امام ببینین مسائل فقهی رو تا سالهای بعد ادامه داده. وقت خودتون رو مصروف کنید برای مذاکره علم، مباحثه کنید، مطالعه کنید، افضل اعمال است. و توجه داشته باشید هر چیزی رو در حد خودش ارزش قائل بشید. نکنه خدای ناخواسته ما از حدود تعدی کنیم. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. فردا نسل‌های آینده ما یه کارایی بکنیم که با چه مشکلاتی هست. فردا نسل‌های آینده خیال کنین اسلام، فقها آینده بشینن جواب بدن که این اسلام است. این نیست. بهترین کار اینه، بهترین عمل اینه. بعد درسیم روز 13 رجب رو ارج بنهیم در مقابل بنی الامیه که آمدن 13 رجب رو شوم قرار دادن. اصلا اینی که بین ما ایرانیان روز 13 شومه، این در مقابل ولادت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه شاید باشد، قرینه داره، شواهد بجد فضلا میگن دارد. 13 رجب رو 13 رو آمدن شوم قرار دادن به اعتبار اینکه 13 رجب روز ولادت با سعادت امیرالمومنین بوده. روز 13 رجب باید رفت، باید آمد، باید دید و بازدید کرد، باید قضای خودش را آدم نسبت به زن و بچهش تغییر بده، باید عیدی بده به بچهش و به زنش. این نگاه داری شعائر اسلامی را در رفت و آمد میتونید به 13 رجب اهمیت بدید، با دید و بازدید میتونید همون جوری که در غدیر و خم اهمیت میدهید و با اهمیت دادن حداقل غدیر نزد شیعیان مونده است، روز 13 را هم اینجوری. اونم امیرالمومنین. من بریم حالات علی را مطالعه کنیم. این امیرالمومنین، من یه جمله براتون میخونم، به مردم بگید آ ما دنبال اینجور حکومت هستیم، ما دنبال اینجور مسائل هستیم. اگر بچه های ما شهید شدن دنبال اینجور مسائل، هدف اینه. من اگر اشتباهی دارم، خلافی دارم، به مردم، به دانشجویان بگید پای هدف نگذارید، به طلاب بگید پای هدف نگذارید، هدف اینه. ببینید در زیارتنامه ای که شیخ مفید، شهید و سید مرتضی ظاهرن هر سه نفر امیرالمؤمنین را در شب 27 با این زیارت زیارت می کردن. جملات فراوان داره، من یه جملشو می خونم برای شما. میگد ولال احد عندک حواده، چون ملاحظه هیچ کسو نمی کرد، نه ملاحظه پسر، نه ملاحظه برادر، نه ملاحظه رفیق، نه ولال احد عندک حواده. به ابن عباس نوشت و اگه پسر خودم این کارو کرده بود تنبیهش میکردم. ولال احد عندک حواده، یوجد الضعیف الذلیل عندک قویا عزیزا حتی تأخذ له بحقه. بگید اما دنبال این مسائل، آدم ناتوان، بی پول، بی پارتی، بی وکیل، بی مشاوره، بی دست اندر کار، اگر حقش جای از بین میرفت نزد تو قوی بود امیرالمومنین تا حقش را بگیری. او پناهگاه خودش را امیرالمومنین میدانست، پناهگاه خودش را حکومت عدل علی میدانست. ما دنبال اینجور حکومت حرکت کردیم و میرویم و باید تلاش کنیم اینجوری بشیم. لا لانه والقوی تأخذ له والقوی العزیز اندک ضعیفا حتی تأخذ منه الحق. آدم توانمند پارتی داره، رفیق داره، دوست داره، آشنایی داره با مقامات، او نزد تو ضعیف است حتی تأخذ منه الحق. حق که ازش گرفتی تا حق نگیری هیچه برای تو قدرتش و هیچیش اهمیته. اما اگر یه روز خدای ناخواسته خلاف این شد، اون وقته که ممکن است بنده و جناب عالی هم مسئول بشویم. و به حکومت علی کوچکترین بدبینی پیدا کند تا انقلاب مهدی صلوات الله و سلام علیه تا روز قیامت خدا خدایی میکنه، من و شما از مجازاتش کنار نیستیم. اینجور نی که خدا مفتی بدهد، اینجور نی که روحانیت محترم مفت محترم باشد، اینجور نی که مسئولیت ها و اختیارات مفت داده بشود. همه چیز در عالم حساب دارد، جهان جهان حساب است. ببینید علی چگونه ما دنبال این، به مردم بگید ما دنبال اینجور حکومتی، هدف ما اینه. حالا سانه اشتباه کرده مسئله دیگر است، اما هدف اینه. سانه خلاف کرده بفهمونید که خلاف کرده، اشتباه کرده بگید اشتباه کرده، اما هدف اینجور حکومتیه. تا خودم القریب و البعید و اندک فی ذالک سوا، همه یک نواخ. علی همه را با یک چشم میدید و اگر خدا ناخواسته ما خلاف اون شدیم، اون وقتی که به اسلام ضربه زده ایم، به اهداف انبیا ضربه زده ایم، به اهداف انقلاب ضربه زده ایم، روز قیامت هم که کسی به کسی نی، اینجا ممکن نیشه کاری کرد، اما روز قیامت خدا مجازات میکنه. هیچی هم سر خدا نمیشه و غیر از عمل و جزاء عمل. وفقكم الله لما يحب و يرضى و صلى الله على سيدنا محمد.